نه نه نه
کمی وقت علیه هم استفاده نشه تصویرش. خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر حضار ارجمند و بزرگوارانی که دعوت خانه اندیشمندان علوم انسانی را بزرگوارانه پذیرفتید و میهمان و در واقع میزبانید شما. ما میهمان شما هستیم. یکی از نشست‌های وضعیت تفکر در ایران هستید که از تیر ماه امسال، تیر ماه 98، به طور مرتب تشکیل میشه و زحمات همکاران خوبم در خانه اندیشمندان به ویژه سرکار خانم اکرمی که کارشناس محترم گروه فلسفه هستن و همکاراشون در روابط عمومی و حوزه ریاست سپاسگزارم. در این نشست افتخار داریم که در محضر استاد محترم جناب آقای دکتر حسین مصفاییان استاد فلسفه دانشگاه تهران هستیم. جناب آقای دکتر مصفاییان تحصیلات فلسفیشون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران در ایران بودند و در دوره دکتری دانشگاه تورنتو و همینطور محقق پسادکتری در دانشگاه تورنتو بودند که آثار ارزشمند قلمی ایشون اخیراً هم منتشر شده، البته از سال فکر میکنم 86-89 ما آثار ایشون را در فضای فکری و فرهنگیمون داشتیم و خود بنده هم این افتخار را داشتم که در دوره کارشناسی فلسفه در دانشگاه تهران و بعدها در دوره ارشد و بعدتر در دوره دکتری از معذر ایشون و اساتید گروه فلسفه آموختم و همچنان هم سعی میکنم یک دانشجوی فعال و در واقع یادگیرنده باشم از اساتید خودم. از آقای دکتر مصفاییان کتاب دیتر میسگلت، فیلسوفی علیه فلسفه، کتاب از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهایی بخش و مقالاتی در حوزه فلسفه دانشگاه، از جمله بخشی که ایشون در کتاب فلسفه دانشگاه داشتن، اخیراً پژوهشکده مطالعات فرهنگ اجتماعی وزارت علوم منتشر کرده و کتاب اخیرشون که بهانه‌ای هم هست که ما امروز به اون بپردازیم در بخش دوم، کتاب مدرنیته و دیگری آن هست که مواجهه انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ناتمام هست که داغ کتاب، یعنی تازه منتشر شده، شاید کمتر از یک ماه میگذره از انتشار کتاب که نشر آگه چاپ یکم اون را در 379 صفحه 380 صفحه منتشر کرده. من در آغاز بحث صمیمانه از استاد خودم آقای دکتر مصفاییان که علی‌رغم مشغله‌های زیادی که دارند منت گذاشتن، مثل همیشه دعوت دانشجوی خودشون را پذیرفتن، سپاسگزارم. فقط یه اشاره هم بکنم به دو تا برنامه دیگه که گروه فلسفه داره در اسفند ماه و بعد در محضر استاد خواهیم بود. انشاءالله 12 اسفند که می شود دوشنبه ساعت 16 ما نشست 100 سال آموزش عالی فلسفه در ایران را داریم که نکوداشت مرحوم دکتر یحیی مهدوی هست، از پیشگامان آموزش آکادمیک فلسفه در ایران، بعضیا گفتن حتی مؤسس گروه فلسفه دانشگاه تهران، که با حضور آقای دکتر رضا داوری اردکانی، آقای دکتر غلامرضا اعوانی، آقای دکتر غلامعلی حداد‌عادل، آقای دکتر محسن جوادی و آقای دکتر احمد مسجد جامعی در سالن حافظ، در واقع سالن همکف اینجا، دوشنبه 12 اسفند برگزار خواهد شد. یک کارگاه آموزش فلسفه برای کودکان هم داریم که چندم 8 اسفند ماه برگزار میشه، پنجشنبه ساعت 14 تا 19 تا 20 در کدوم سالونه؟ اونم در سالن حافظ هست که استقبال خوبی هم شده. انشالله اگر خدا بخواد و مدیران محترم خانه اندیشمندان علوم انسانی هم حمایت بفرمایند، خانم اکرمی همت میکنند و نشست‌های وضعیت تفکر در ایران را پیاده سازی میکنند. ما برای اساتید میفرستیم، ویرایش میشه و انشالله در قالب یک کتاب فاخر با همین عنوان وضعیت تفکر منتشر میشه. خب من ادب اقتضا میکنه که بیش از این زیاده گویی نکنم و مثل شما مشتاقم که بحث جناب آقای دکتر مصباحیان را به مدت 40 دقیقه نهایتاً داشته باشیم. بعد یک گفتگویی خواهیم داشت با شما و استاد، نظرات شما در مورد دیدگاهشون، و در بخش پایانی هم یک معرفی کوتاهی از کتاب مدرنیته و دیگری آن خواهیم داشت. در نظر آقای دکتر مصباحیان است.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان. خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردین. صمیمانه تشکر میکنم از آقای دکتر شجاعی که این مجالس فرهنگی رو ترتیب میدن. ما هم طبیعتاً اطاعت میکنیم و خدمتشون هستم. هم چند سر خانم اکرمی که زحمت کشیدن و مدیریت میکنن جلسه رو و زحمات برده ایشونه. من حقیقتش وقتی عنوان نشست رو دیدم که آقای دکتر شجاعی طراحی کردن تحت عنوان ما و هابرماس، قبلا چیز دیگری تو ذهنم بود که توی این جلسه ارائه بدم، ولی دیدم خود عنوان بسیار برانگیزانندهیه. من در سالهایی که دانشجو بودم آقای دکتر نیکفر یک مجموعه مقالاتی نوشت، نگاه نو منتشر کرد با عنوان خیلی ساده صمیمانه هایدگر به چه درد ایران میخوره.
هایدگر به چه کارمان میآید؟
به چه کارمان میآید یا به چه درد ایران میخوره؟ که این عنوان خیلی ساده و صمیمانه است. بعدها هم که فیلسوفان بزرگی به ایران اومدن، مثل خود همین هابرماس که اومد، نگری اومد، ریچارد رورتی اومد، همه اینها پرسش مرکزیشون این بود که ما به چه کارتون میایم. به جای اینکه یک شرح فلسفی از هایدگر داشته باشیم، باید پاسخ بدیم که هایدگر چه گرهی از کار شما رو میتونه باز بکنه. بنابراین مواجهه شما با هایدگر چگونه است؟ با چنین تفکراتی بود که بحث خودم رو بر این اساس سازمان میخوام بدم تو این جلسه، که هابرماس به چه کارمون میاد یا هابرماس چه نوع مواجهه‌ای میتونیم داشته باشیم. من بحثم رو در 3 قسمت کوتاه تنظیم کردم. یکی این که اصلا هابرماس چیست، کیست، که سعی میکنم از دیدگاه خود هابرماس به این پاسخ بدم که خود هابرماس خودش رو چجوری معرفی میکنه که من کیستم. دوم اینکه چه ویژگی‌های برجسته همه شمول یا انسانی داره که به کار همه فرهنگ‌ها و از جمله فرهنگ ایرانی میاد، و نهایتاً اینکه در کجاها باید با هابرماس مواجهه انتقادی کرد یا چه بخشی از اندیشش میتونه توسط ما ایرانی‌ها مورد نقد قرار بگیره یا ضرورت داره که ما باش مواجه بشیم. طبیعتاً صحبت کردن راجع به هابرماس یا هر فیلسوف بزرگ دیگری کار سختی است و من هم بحثم فقط متمرکز بر مسائلی که پیرامون مدرنیته و مفهوم پروژه ناتمام مدرنیته که در این کتاب منعکس شده میگذره. در می 2018، حدود 2 سال پیش، هابرماس یک مصاحبه میکنه با یک روزنامه نگار اسپانیایی به اسم بورخا هوماسو که از هابرماس میپرسه که اگه من بگم هابرماس مساوی است با کانت به علاوه هگل، به علاوه روشنگری، به علاوه مارکسیسم غیر متوهم، آیا من درست شما رو صورتبندی کردم؟ و هابرماس میگه بله، در کلیت همینه، به اضافه کمی دیالکتیک منفی آدورنو. بنابراین اگه ما بخوایم بگیم هابرماس سنتز چه جریانات فکری در تاریخ تفکر فلسفی غرب است، عبارت از کانت، هگل، روشنگری، مارکسیسم غیر متوهم و کمی هم دیالکتیک منفی آدورنو. این به چه معناست؟ هابرماس از کانت دو تا پیام اصلی رو میگیره. یکی تعریف خود فلسفه. در همون گفتگو و در جاهای دیگه هابرماس تاکید میکنه که من از این دیدگاه سنتی دفاع میکنم که فلسفه باید کارش پاسخ گفتن به همون سه پرسشی باشه که کانت مطرح کرده بود، یعنی چه چیزی و چه میتوانم بدانم، چه باید انجام دهم، به چه چیزی میتوانم امید داشته باشم و نهایت این که انسان چیست. بنابراین نقش فلسفه رو همچنان پاسخ دادن به این پرسش های اساسی و بنیادین فلسفه میدونه و از این طریق وارد بحثی میشه که ما بهش میگیم بحث متافلاسفیکال یا بحث فلسفه فلسفه، به این معنا که خود فلسفه و فلسفه ورزی رو مورد پرسش قرار میده در جهان معاصر. ما اگه در پرسش های فلسفی که مربوط به ذات خود فلسفه است سه دسته پرسش مطرح میشه: یکی اینکه اصلا خود فلسفه چیست، یکی که این پرسش از ذات فلسفه است، دیگر اینکه چگونه باید فلسفه ورزی کرد که این پرسش از متد و روش فلسفه است، و سوم اینکه چرا باید فلسفه ورزی کرد که این پرسش از غایت، منطق و هدف فلسفه است. هابرماس با ورود به این بحث کانت میخواد نشون بده که تجزیه فلسفه در حوزه‌های خیلی تخصصی که الان صورت گرفته امر مثبت و خجسته‌ای نیست. درسته که تخصصی کردن و تجزیه علوم به تدقیق معارف در حوزه‌های کوچکتر میانجامه، ولی کلیت طبیعتاً در این حوزه از دست میره و به همین دلیله که سنت فکری هابرماس و کل مکتب فرانکفورت یک سنتیه که امروزه به بین رشته‌ای یا چند رشته‌ای مرسومه، چون تئوری انتقادی و مکتب فرانکفورت هم پایه در جامعه شناسی داره، هم پایه در فلسفه داره، در روانکاوی داره، در اقتصاد سیاسی داره و بنابراین سعی میکنه کلیت از دست نره. بنابراین نکته اولی که هابرماس از کانت میآموزه و بهش وفادار میمونه تعریف فلسفه است و این که فلسفه باید چگونه با جهان معاصر مواجه بشه. نکته دوم بحث روشنگریه. آیه دکتر شجاعی کارشون اصولا روی روشنگری بوده، روشنگری کانت و مقایسش با فوکو. کار دقیق تری کردم، بهتر از من میدونم، ولی نکته ای که کانت در پایان رساله روشنگری چیست خودش در میکنه اینه که اگر اکنون پرسیده شود که ما در عصر روشنی یافته به سر میبریم، پاسخ این است که خیر، ما در عصر روشنگری به سر میبریم. این معناش اینه که روشنگری به عنوان یک پروژه به پایان نرسیده. روشنگری جریانیه که تداوم داره که این رو در تاریخ فلسفه ما بهش میگیم تعهد کانتی روشنگری یا تعهد کانتی به عقل رهایی بخشی که در اندیشه های کانت متبلور هست و هابرماس هم اون رو میگیره. بنابراین وقتی هابرماس رو ما صورت بندی میکنیم که کانت به علاوه هگل، به اضافه روشنگری و به اضافه مارکسیسم غیر متوهم و کمی هم دیالکتیک منفی آدورنو، بخش کانتیش علاوه بر موارد بیشماری که میشه اضافه کرد، ولی دو تا نکته محوری و کلیدیش تعهد به تعریف فلسفه نزد کانت که هابرماس بهش وفادار میمونه و پیگیری پروژه روشنگری و به اصطلاح آزادسازی توانش ها یا پتانسیل هایی که در عقل رهایی بخش ذخیره است. اما از هگل چی میگیره هابرماس؟ هابرماس معتقده که هگل نخستین فیلسوفیه که مدرنیتر رو کشف کرده. ما دکارت رو داریم، کانت رو داریم قبل از هگل، ولی از نظر هابرماس این دو فیلسوف کاشف مدرنیته نیستن، خودشون بنیانگذاران تفکر مدرن هستن، ولی متوجه نیستن که اصل عوض شده. هگل یه قطعی داره در پدیدارشناسی روح، میگه غیر عالمانه است اگر تصور بکنیم که فیلسوف وظیفه‌ای غیر از این داره که به زمانه خودش فکر بکنه. فیلسوف فقط فرزند زمانه خودش، نه غیبگو و پیامبره که پیشبینی‌هایی بکنه برای آینده و نه این که به پشت سرش نگاه میکنه. فیلسوف باید نگاه کنه به عصر خودش که ببینه در این عصر چی میگذره، بتونه باش مواجهه بکنه. با بر اساس چنین رویکرد یا متد فلسفه ورزی، هگل متوجه میشه از نظر هابرماس که یک اتفاق عجیبی افتاده، اتفاقی که در خود هگل با اصطلاح اپاک توضیح داده میشه. اپاک یعنی یک عصری که با عصر پیشین متمایزه، یک دوره‌ای که به مثابه یک خندقی هست که حفر میشه نسبت به دوره گذشته و این دوره ها به طور کلی از هم متمایز میشن. هابرماس میگه هگل این رو با مفهوم سابجکتیویته یا سابجکتیویتی یا اصطلاح فرانسویش سابجکتیویته که مترجمین یا اهل تخصص میگن بهتر اینه که ترجمه نشه، چون از اون اصطلاحاتی که ترجمهش مشکلاتی ایجاد میکنه، بعدی اگه بخوایم ترجمه از دست ارائه بدیم بهترین ترجمه نظر من ترجمه آقای آشوریه با عنوان ذهن بنیادی، سابجکتیویته یا ذهن بنیادی. هگل این رو در واقع بنیاد فلسفی مدرنیته رو با اصطلاح سابجکتیویته صورت بندی میکنه. یعنی اگر ما در قرون وسطا تفکر بر پایه خدا بنیادی بوده، در دوره مدرن انسان جای خدا میشینه و ذهن آدمی هم بنیاد قرار میگیره، هم برای تفسیر آدم و هم برای تغییر آدم. به این معنا هگل نخستین کسیه که کاشف مدرنیته است و نه تنها مبنای فلسفی مدرنیته صورت بندی میشه، بلکه مبانی سیاسی و اجتماعی اقتصادی مدرنیته هم از دلش میاد بیرون. به این معنا منی که بنیاد قرار گرفتم و جهان رو تفسیر میکنم، در حوزه سیاسی تن نمیدم به اطاعت از نمایندگان خدا و سعی میکنم سیادت خودم رو در حاکمیت سیاسی اعمال بکنم. بنابراین دموکراسی ایجاد میشه، لیبرالیسم ایجاد میشه، حقوق بشر ایجاد میشه و از هر نوع حکومت با واسطه یا با زور یا با ستم یا با استبداد فاصله گرفته میشه. در حوزه اجتماعی اقتصادی هم همین اتفاق میفته، یعنی بورژوازی، اندیشه پیشرفت و ترقی همه جا رو فرا میگیره. چیزی که هابرماس از هگل میآموزه مشکلیه که بین کلیت و سوژه وجود داره، یعنی بین یونیورسالیتی و سابجکتیویتی. به این معنا که سوژه برای این که سوژه باشه نیاز به ابژه داره، یعنی بدون ابژه سوژه قابل تصور نیست. در عصر دکارت سوژه بشر طبیعته، طبیعت رو استخراج میکنه به قول هایدگر در پرسش از تکنولوژی به عنوان یک منبع لایزال در نظر میگیره و استخراجش میکنه و فکرم نمیکنه که این منبع ممکنه روزی تمام بشه یا روزی طبیعت برش خشم بگیره. در گام دوم انسانهای دیگه میشن ابژه این سوژه آزاد شده، بنابراین استعمار به وجود میاد. بیدلیل نیست که نهضت‌های پست‌کلونیال، کسانی مثل سعید و داسل و کل این سنت، دکارت رو مسئول استعمار میدونن. دکارت بنده خدای معرفت شناسی که روحش خبر نداره از این چیزها، کوگیتوی دکارتی رو مسئول استعمار میدونن. و در فرازهای بعدی ستم به زنان، سیاهان، رنگین پوستان، این اتفاقاتی که میفته. هگل اولین کسیه که علاوه بر این که تشخیص میده که سابجکتیویته بنیاد فلسفی مدرنیته است، تشخیص هم میده که یک رابطه‌ای بین سوژه فردی آزاد شده و سوژه در کل باید ایجاد بشه، یعنی رابطه سلطه باید جوری به لحاظ فلسفی تعریف بشه که از بین بره، وجود نداشته باشه. بنابراین از نکته حرف میزنه به اسم یونیورسالیزیشن آف سابجکتیویتی، یعنی همه شمول کردن سوژه یا تعمیم سوژه از سبقه فردی به سبقه جمعی. هابرماس هگل رو در این بود ستایش میکنه و میگه نه کانت و نه دکارت نه تشخیص دادن که مدرنیتهی مستقر شده و نه متوجه شدن که مدرنیته مشکل داره. هگل هر دوی اینها رو تشخیص داده، منتها هابرماس معتقده که هگل نتونسته موزل سابجکتیویته رو حل بکنه و این خودشه که از طریق وام گرفتن مفهوم اینترسابجکتیویته از هوسر تونسته یک از طریق شأن بین‌الاذهانی و تئوری کنش ارتباطی این رابطه بین سوژه‌های منفرد رو تبدیل بکنه به یک رابطه تعاملی و درونی. بنابراین وامی که هابرماس از هگل میگیره سابجکتیویته است، فلسفه‌های سوژه و ضرورت خروج از بحران فلسفه های سوژه. اما از مارکسیزم غیر متوهم ما میدونیم که مارکسیزم در تاریخ تفکر فلسفی اصولا میگن دو نوع مارکسیزم وجود داره، یکی مارکسیزم روسی موسوم به مارکسیزم روسی و یکی هم مارکسیزم اروپایی یا مارکسیزم فکری. خود مارکسیزم فکری به دو بخش باز تقسیم میشه، یکی مارکسیزم ساختارگرا، اندیشه‌های کسانی مثل آلتوسر که توجه رو بیشتر به زیربنای اقتصادی قرار میدن و معتقدن که حتی ما روبنای غیر نهادینه شده نداریم، یعنی ما فرهنگ فقط فرهنگی داریم که نهادینه شده باشه، مثل خانه اندیشمندان علوم انسانی، فرهنگ تو فضا نیست، مثل مسجد، مثل کلیسا، مثل دانشگاه، فرهنگ هم حتی نهادینه شده و ساختارمند شده. و یه طیفی هم که مارکسیستایی هستن که به عنصر آگاهی اهمیتی بیشتری میدن، مثل در اوجش یعنی در نقطه نهایتش کسانی مثل گرامشی و مارکسیستای دیگری که در سنت تئوری انتقادی هستن مثل هورکایمر و آدورنو. این مارکسیزم غیر متوهم یا مارکسیزم اروپایی شاخه غیر ساختارگراش در دو حوزه با مارکسیزم تسویه حساب میکنه و خودش رو فاصله میگیره ازش. یکی دترمینیزم تاریخیه، یعنی اصلا متعین شدن، یعنی این که یک جبری وجود داره که این جبر علارغم، حالا من نمیخوام برای دقایق بس بشم، ولی همون دترمینیزمی که هممون میشناسیم هابرماس ازش فاصله میگیره، همون جوری که مرلوپونتی، همون جوری که سارت، همشون ازش فاصله میگیرن و مثلا سارت در ماجراهای دیالکتیکی میگه رابطه من با مارکسیسم رابطه مهروکینه، مهر به خاطر خصلت رهایی بخشی که در مارکس هست و مارکسیسم هست، کین به دلیل تعلقی که به دترمینیسم و ماتریالیسم تاریخی داره. و دوم چیزی که هابرماس ازش فاصله میگیره ماتریالیسم تاریخیه، یعنی اصلا خود توضیح تاریخ بر اساس مبانی ماتریالیستی و کلن فلسفه تاریخ مارکس، یعنی به طور کلی اصلا با فلسفه های تاریخ نظری هابرماس فاصله میگیره و به یک نوع سوسیال دموکراسی بیشتر میاندیشه. کتابی داره به اسم The Inclusion of the Other، یعنی مشمول گردانیدن دیگری، که در اونجا حتی میگه که اختلافی که من با کسی مثل جان رالز دارم اختلاف درون خانوادگیه، یعنی به عبارتی به قول مارکسیستای چپ، هابرماس از در راست مارکسیسم خارج میشه و جان رالز از در چپ لیبرالیسم خارج میشه و این دوتا در این نقطه با هم تلاقی میکنن و به هم نزدیک میشن و به هم میرسن. منظورم اینه که رقیق میشه طبیعتاً اندیشه های در هابرماس، ولی تردیدی وجود نداره. در آخرین گفتگوهایی که داره در متون دیگه‌ای که خلق کرده، هابرماس همش همواره تأکید میکنه که من یک پام تو مارکسیزم. من در این کتاب هم موقعی که میخواستم کار بکنم تحت تأثیر برنشتاین و دیگران به این تفسیر رسیده بودم که هابرماس کوچ کرده از فرانکفورت و اون خصلت چپ و رادیکالش رو از دست داده، که استادم منو اصلاح کرد با ارجاع به منابعی که چنین نیست. بعد هم که من پیگیری کردم دیدم هابرماس اصلا صراحتاً تأکید داره که من یه پام همچنان تو مارکسیزمه و هر جا هم تبدیل اگه بتونم پیدا بکنم یک جمله معروفی داره. بله اینجاست، میگه که مقاصد و عقاید بنیادین من همچنان مهر مارکسیزم غربی نیمه دهه 50 را بر خود دارد. مارکسیزمی که کسانی چون لوکارت، کورچ، بلوخ، سارت، مرلوپونتی و البته هورکایمر و آدورنو و مارکوزه با آن سازگار شده بودند. این نکته خیلی مهمه که هر چیزی که خود به وجود آورده ام اهمیت خود را منحصراً در ارتباط با پروژه نوسازی تئوری اجتماعی به دست می آورد که پایه در این سنت دارد. از کتاب اتانومی اند سولیداریتی که مجموعه کارهای هابرماس در این حوزه است. بنابراین میخوام بگم یه پاشم در مارکسیزم. تا اینجا ما از طریق خود هابرماس سعی کردیم نشون بدیم که این میراثی که هابرماس گرفته از کجاها گرفته، یکی از کانت، یکی از هگل. کانت در مفهوم روشنگری و تعریف فلسفه، هگل در صورتبندی فلسفی مدرنیته و پیدا کردن تعارضات این سوژه، مارکسیزم غیر متوهم اون خصلت رهایی بخشی مارکسیزم، وعده‌ای که به رهایی میده و دوریش از دترمینیسم و توضیح ماتریالیستی تاریخ. یه پای دیگرش هابرماس در روشنگری همونجوری که خودش میگه، که البته من در بخش کانت یه توضیح مختصری دادم، ولی روشنگری هابرماس اخیراً کتابی نوشته که من بهش بر میگردم. کتابی نوشته از در فاصله 80 سالگی تا 90 سالگی، یعنی سالهایی که ما دیگه رسماً از نظر ذهنی خودمون رو مرده میدونیم، اگه باشیم تازه. و ایشون تازه کلید زده یه پروژه رو، یعنی از 80 سالگی یه پروژه رو کلید زده، در 90 سالگی منتشر کرده در 1700 صفحه، دو جلد کتاب تحت عنوان A Different History of Philosophy، یک تاریخ جدید فلسفه. و اینم خیلی مهمه به خاطر اینکه آلمانیه، آلمانی منتشر شد. در شرح استاد من برام نوشته بود که یک همچین کتابی منتشر شده، من هرچی گشتم پیدا نکردم، یعنی انگلیسی ترجمه نشده دادن. و این کتاب که حالا میخواستم بعدم بهش برگردم، جلد اولش صور فلکی ایمان و علم در غرب و جلد دومش عنوان پریش آزادی عقلانی بررسی گفتمانهای ایمان و علم. من از این جهت وارد این کتاب شدم، یعنی این کتاب رو مثال زدم که نشون بدم که هابرماس در این دوتا کتاب میخواد نشون بده که فلسفه سکولار شده و اون همزیستی مسالمت‌آمیزی که بین ایمان و فلسفه، دین و فلسفه بوده، به نفع سکولار شدن فلسفه حل شده. یعنی میخواد نشون بده که فلسفه خودش رو از دین جدا کرده و این بسیار متفاوته با این تلقیی که از هابرماس وجود داره، که هابرماس دیگه آخر عمری یا داره دیندار میشه یا خیلی به دین توجه داره. توجهی که هابرماس به دین داره، به دین در حوزه عمومی به عنوان کارکرد، یعنی رویکردش جامعه شناختی، یعنی اینکه دین چه کارکردهایی داره و باید بهش توجه کنه. ولی به لحاظ فلسفی به شدت پایدار و متعهد مونده به ایمان روشنگری. یعنی در این دوتا کتاب هم میخواد نشون بده که فلسفه خودش رو از دین و ایمان مذهبی جدا کرده و عقل بنیاده، یعنی کل تئوری آبرماس که از ببر میگیره اون پروژه عقلانیت غربی. ما روشنگری رو شارحین میگن که علاوه بر به اصطلاح دوره تاریخی که حالا نمیخوام وارد بشم که در قرن 18 است و با انقلاب کبیر فرانسه پایان دوره روشنگریه و حوادث زیادی که اتفاق میفته قبلش زمینه این جریان روشنگریه، مثل انقلاب آمریکا و انقلاب صنعتی انگلیس، رفرماسیون، نهضت‌هایی که در ایتالیا، فرانسه، کلا غربی اتفاق میفته و سه نسلی که این روشنگری ایجاد میکنه، نسل اول مثل دیدرو و نسل دوم یوم، نسل سوم خود کانت، در چهار اصل اینا اشتراک دارن. یکیش خود اومانیزمه، یعنی اومانیزم رو اگه بگیریم انسانگرایی یا انسان محوری یا اینه که انسان بنیاده دیگه، یعنی از سه اغنوم خدا، طبیعت و انسان، این انسانه که در بنیاد قرار میگیره. دومی عقلانیت، سومی همه شمولی یا یونیورسالیتی. یونیورسالیتی هم از اون واژه‌هاییه که دوستان میگن ترجمه جهان شمولی ترجمه غلطی است، به خاطر اینکه ناظر بر جهان بیرونی نیست، ناظر بر جهان انسانی، بنابراین باید گفت همه شمولی به جای جهان شمولی. یونیورسالیتی و پیشرفت در دنیای جدید، این چهار تا که به عنوان مانیفست روشنگری تلقی میشه، هابرماس خودش رو بهش وفادار میدونه و همین پروژه رو در قالب روشنگری ناتمام یا مدرنیته ناتمام میخواد پی بگیره و تعارضاتش رو میخواد پیدا بکنه. یعنی معتقده که عقل غربی توانایی هایی داره که هنوز آزاد نشده، میتونه بر وجوه سلطه بیاد بیرون. بنابراین در مثلا برخلاف هایدگر که در اون نامه درباره انسانگرایی که می‌نویسه در خارج از سنت اومانیسم غربی می‌ایسته، هابرماس می‌خواد در درون این سنت بیسته، برخلاف مثلا کسانی مثل فوکو و دریدا که خارج از قلمرو به عقلانیت غربی می‌ایسته، می‌ایستن هابرماس می‌خواد در درون این سنت بیسته، برخلاف کل فلسفه‌های پسا که پیشرفت غربی رو یک علامت سوالی جلوش میذارن که آیا این پیشرفت هست یا نیست، هابرماس سعی میکنه این پیشرفت رو نگه داره و معترض به کسانی مثل دریدا و فوکو، میگه اینها آب کثیف وان حمام رو همراه با نوزادی که در درون این وان هست با هم میریزن دور. یعنی نوزاد اون عنصر رهایی بخش و پیشرفته است و آب کثیف وان حمام مظهر اون سلطه است. هابرماس میخواد اون طفله رو از این وان کثیف حمام نجات بده، یعنی و احساس میکنه که چنین چیزی امکان پذیره. بنابراین به آرمان روشنگری هم هابرماس وفادار میمونه و کمی هم دیالکتیک منفی آدورنو. ما میدونیم که هابرماس شاگرد آدورنو است و شارحین میگن که تا زمانی که آدورنو زنده بود هابرماس احتیاط میکرد و نمیتونست حرف دلش رو بزنه. زمانی که آدورنو مرد هابرماس خیالش راحت شد و شمشیر رو از رو بست. مثلا در مورد دیالکتیک روشنگری میگه هورکایمر و آدورنو در سیاه ترین کتابشان دیالکتیک روشنگری چنین کردند و چنان کردند و بنابراین خشمش رو یا میگه نیچهی های جوان، نیچهی های محافظه کار و به حال هر ناسزایی که به جان داره نثار اساتیدش میکنه. با این همه وقتی میگه کمی هم دیالکتیک آدورنو، اون کانت و هگل و مارکسیسم غیر متوهم و روشنگری رو خود اون روزنامه نگاره صورت بندی میکنه، ولی کمی دیالکتی که منفی آدورنو رو هابرماس خودش بهش اضافه میکنه که این رو هم باید داشته باشیم. در این کتاب کتاب دیالکتیک که منفی آدورنو میگه که این پروژه‌ای که عمری من در پیش بودم رو میخوام تکمیل بکنم و این پروژه رهایی از فریب سابجکتیویته است. رهایی از فریب سابجکتیویته، ما عرض کردیم که سوژه برای این که سوژه باشه احتیاج به ابژه داره و آدورنو به این پی میبره و این کمک میکنه به هابرماس که این موزل سوژه رو بتونه از طریق کمی دیالکتیک منفی آدورنو بهش نزدیک بشه. یعنی آدورنو میگه سوژه فریبی بیش نیست و هابرماس هم میخواد خارج از فلسفه های سوژه بیسته، یعنی سوژه رو میخواد متعین بکنه در تئوری انتقادی خودش و میگه تقدم رو باید بر ابژه داد که حالا بحث‌های طولانی داره واردش نمیشن و سوژه باید یعنی فلسفه باید نقطه آغازش رنج باشه نه ذهن. ما میدونیم که هورکایمر یک مقاله‌ای داره به اسم Traditional and Critical Theory، تئوری انتقادی و تئوری سنتی. در اونجا تئوری سنتی رو خیلی جالبه که بدونیم کانت رو تئوری سنتی میدونه. کانتی که خدای نقده و سگانه نقدش اصلا پی میریزه اصلا فلسفه های نقادی رو، هورکایمر اون رو در کنار پوزیتیویسم توی حل، البته با این که طبیعتا از کانت میگیرن و بامدارش هستن، ولی بخشن کانت رو هم توی تئوری سنتی قرار میدن. به چه جهت؟ به جهت اینکه نقد کانتی متوجه ذهن، متوجه شکل‌گیری و تأسیس معرفت. از نظر هورکایمر نقد باید متوجه تغییر ساختارهای اجتماعی باشه، یعنی همون کاری که مارکس میخواد با دیالکتیک هگلی بکنه که برش گردونه رو پاش چون داره رو سرش را میره، هورکایمر هم میخواد با تئوری نقد کانتی این کار رو بکنه، یعنی برش گردونه روی پاش. خب این به صورت مختصر قسمت اول بحثم بود که هابرماس کیست از زبان خودش، یعنی ترکیبی است از، یعنی میراثدار فلسفه کانت، هگل، روشنگری، مارکسیسم و دیالکتیک منفی آدورنو که خب بس میتونه خیلی مفصل باشه و ادامه پیدا بکنه. اما قسمت دوم بس که از هابرماس ما چه میتونیم بیاموزیم، صرف نظر از خصلت‌های فردی و روانشناختی که خب پرکاری بی‌نظیر هابرماس در حوزه‌های مختلف و ما شرقی‌های تنبل طبیعتاً باید بیاموزیم. همین نکته‌ای که خدمتتون اشاره کردم واقعاً هیجان انگیز، تکان دهنده و بعضی موقع توهین‌آمیزه که مثلا فرد از 80 سالگی تازه یه پروژه کلید بزنه و در 90 سالگی اونو به بار بشونه. یه تاریخ فلسفی که حالا استاد من که تبرقی کرده بود میگه متفاوته، یعنی با تاریخ فلسفه های رسمی و رایج فرق میکنه و باز بازگشت به فلسفه، چون هابرماس نقد داره اصلا به خود فلسفه و باز یک بازگشت متفاوتی به فلسفه که به هر حال هیجان انگیزه. از نظر پرکاری میگن هابرماس، شارحینش و همسرش میگن در 50 سال گذشته روزی 8 ساعت کار کرده غیر از یک روز در هفته و این 8 ساعت کار رو هر روز انجام داده، حالا غیر از مثلا سفرهای علمی یا چیزی دیگه که بوده، این روال عادی کارشه. این نظم ویژه آلمانی هم وقتی چاشنش میشه طبیعتاً یک اتفاقات اینجوری میفته. خیلی هم شخصا آدم گشوده یه نسبت به دیگران، مثلا استاد من که توی هم کتاب هرمنوتیک خاطرات خودش رو شرح داده میگه با هابرماس شما اصلا وارد دنیای گفتگو میشین، یعنی کنش ارتباطی، دیسکورس، گفتار، چیزایی که هابرماس میگه شما میتونین توی مناسباتتون با خدا هابرماس تجربهش. اینا خب چیزای شخصیه که به هر حال از هر کسی آدم میتونه یاد بگیره. اما نکته‌ای که به نظر من ضرورت داره به عنوان اولین چیزی که باید از هابرماس آموخت، ورود تمام قد و هگلی به مسائل مبتلا به امروز ماست. یعنی در هابرماس شما نمیبینید، یعنی حتی اگه ورودی هم میکنه به مباحث خیلی تخصصی که توی مثلا کنش ارتباطی هست، نظریات پیچیده جامعه شناسانه دورکهایم و مید و پارسونز و اینا، ولی نقطه عظیمتش، نقطه ورودش مسائل مبتلا به امروزه. و این نقطه ایه که ما اهل فلسفه در ایران به ویژه باید بهش توجه بکنیم، که فلسفه چیزی نیست که درگیری ها و مشغولیت های ذهنی باشه که سقراط چه میگوید، هایدگر چه میگوید. این که چه میگوید باید ببینیم چه ربطی داره به مسائل امروز ما. به عبارت دیگه ما باید فلاسفه رو احضار بکنیم در جهت پرتو افکندن بر مسائل امروز. مثلا نمونه اگه بخوام بزنم، سه چهار تا نمونه خیلی شاید جالب. یکیش ورود میکنه به بحث کلون کردن انسان. یک کتابی داره به اسم The Future of Human Nature، آینده ماهیت انسانی. در اونجا با دانشمندان وارد بحث میشه، با دانشمندان علوم انسانی، بعد ترجمه شده به فارسی، که کلون کردن یا انسان مصنوعی بدترین نوع بردگیه که در طول تاریخ بشری میتونسته به وجود بیاد. یعنی صرف نظر از این که این امکان داره یا نداره، اگه علم قادر باشه که چنین کاری بکنه، بردگی رو ایجاد کرده که در طول تاریخ بشر ایجاد نشد. چرا؟ به خاطر اینکه در بردگان هم کسی مثل اسپارتاکوس میتونست پیدا بشه، علیه سرنوشت خودش قیام بکنه. ولی در انسان مصنوعی، انسانی که کلون شده، شما انیشتنی و در این انیشتن بودن تقدیرت هست، علیه این نمیتونی قیام بکنی. و این بردگی منحصر به فردیه که علم جدید میتونه ایجاد بکنه. بنابراین میاره از طریق ورود به مباحث فلسفه اخلاق، علم جدید رو مورد پرسش قرار میده، که بسیار در آلمان تأثیر گذاره. یعنی بی‌توجه نیست به مسائلی که در اطرافش میذاره، حتی مسئله علمی. یا وقتی به بنیادگرایی مذهبی میرسه، میگه بنیادگرایی مذهبی یک پدیده مدرنه. بحثای خیلی زیادی داره. مندیتا یک شارح هابرماس، مجموعه مقالات و گفتارهایی که هابرماس راجع به دین و بنیادگرایی و اینا داشته، جمع کرده در یک کتابی به اسم هابرماس و دین، یه همچین عنوانی داره. و میگه این بنیادگرایی مذهبی یک پدیده مدرنه که ریشه‌اش اصلا تو خود غربه. یعنی غربی ها اومدن یک ریشه‌کنی اجتماعی ترتیب دادن، یعنی اقلیت های دینی، قومی، مذهبی رو بهش توجه نکردن، ریشه های اجتماعیشون رو کندن و اینا دیگه نتونستن آیین خودشون رو پرکتیس بکنن یا ترویج بدن، و رو آوردن به این بنیادگرایی های مذهبی که ما میبینیم. یا موقعی که از اینترنت و رسانه صحبت میکنه، میگه این نخستین انقلاب در تاریخ انسان است که بیش و پیش از هر چیز در خدمت اهداف اقتصادی و در تقابل با اهداف فرهنگی است. یعنی اینترنت و رسانه‌ای که ما امروز ازش استفاده میکنیم، هابرماس یه تحلیل درخشانی که داره نشون میده که این در خدمت اهداف اقتصادیه و اتفاقا اون کنش ارتباطی یا رفتار فرهنگی که ما باید داشته باشیم میتونه تضعیف بکنه. یا موقعی که از روشن فکر متعهد، که در فرهنگ ما یک مفهوم جا افتاده‌ایه که کسانی مثل شریعتی و آل احمد مطرح کردن، صحبت میکنه، میگه روشن فکر متعهد کسیه که بدون هدف شلیک نمیکنه. یعنی تعهد روشن فکری رو در این میبینه که همین جور نیست که شما بیان ایده هایی رو بپراکنین، موجی رو ایجاد بکنین، نهضتی رو ایجاد بکنین، بدون توجه به خروجی هاش و بدون توجه به فجایعی که ممکنه ایجاد بشه. چون درسته که خود شما به عنوان نظریه پرداز مقصر نیستین و خروجی ناخواسته تئوری های شماست، ولی این تئوری ها به هر حال تئوری شماست و شما باید توجه بکنین که این خروجی منفی رو نداشته باشید. بنابراین من رو دو تا نکته میخوام فقط تاکید بکنم در مورد آنچه که باید بیاموزیم از حابرماز. خیلی چیزا طبیعتا میتوانیم بیاموزیم، ولی من میخوام دو تا نکته رو فقط برجسته بکنم. یک و مهمترینش همین ورود به مسائلی که در جهان کنونی ما میگذره، حالا در حوزه ملی میتونه خود هویت باشه، خود شکل‌گیری سوژه باشه، خود تسویه حساب بنیادین با معرفت دینی باشه، هر چی که میخواد باشه باید به این حوزه ها ورود کرد، ورود فلسفی کرد و بحث رو دامن زد، نه اینکه بحث های بی ضرر و بی خطر و بی مصرف مطرح کرد. این درسیه که ما میتونیم از هابرماس یاد بگیریم. نکته دیگه ای که به نظر من خیلی اهمیت داره که من از این یادداشتی که اینجا آماده کردم ارائه میدم، تفکیک و تمایزیه که هابرماس بین سه نوع علاقه شناختی قائل میشه. میگه سه نوع بشر سه نوع علاقه داره، یعنی یکی علاقه شناختی تکنیکیه که علوم تجربی رو بدید میاره، علوم تجربی تحلیلی رو، به این معنا که انسان میخواد محیط پیرامون خودش رو کنترل کنه و رابطه و نسبت بین پدیده‌های طبیعی رو توضیح بده. این رابطه این چی رو به وجود میاره؟ این علاقه یا وابستگی که وجود داره طبیعتاً علاقه شناختی تکنیکی علوم طبیعی و تحلیلی رو به وجود میاره. دوم علاقه ارتباطیه، انسان را مایله که با انسانهای دیگه در رابطه قرار بگیره و این از نظر هابرماس علوم هرمنوتیکی رو به وجود میاره. در هرمنوتیک رسانه اصلی طبیعتاً زبانه با همه پیچیدگی هایی که داره و ارتباط از طریق کنش ارتباطی میسر میشه. نکته مهم که بسیار نکته سوم یا علاقه سوم که میخوام روش تاکید بکنم و علاقه سوم انسان اینه که از نظر هابرماس از اسارت‌های اعتقادی رهایی پیدا کنه. این اسارت‌های اعتقادی فقط اعتقاد دینی یا خرافی اینها نیست، اعتقاد به اصلا سیادت عقل خودش میتونه یک اسارت اعتقادی باشه.
هر نوع بوتی
میتونه یک اسارت باشه. بنابراین از نظر هابرماس این علاقه سوم که علاقه رهایی بخشی از هر نوع سلطه‌ایه که هابرماس اون رو به اصطلاح سلطه قدرت میدونه. قدرت حالا هر قدرتی که شما میخواین تصور رو. ما به عنوان معلمین دانشگاه آقای دکتر شجاعی احتمالاً به خاطر میارن، ما همیشه تاکید میکنیم که در آموزش ما سه نوع رویکرد داریم. یکی رویکردی که ما بهش میگیم بانکینگ ادوکیشن. بانکینگ ادوکیشن یعنی این که من به عنوان معلم یک سری اطلاعاتی رو در ذهن دانشجو ذخیره بکنم، آخر ترمم در قالب یک سری سوالات مشخصی از ذهن دانشجو بردارم. همون کاری که ما تو بانک میکنیم، پولی رو ذخیره میکنیم، از طریق این کارتایی که الان داریم میریم پولو برمیریم. اینو میگن رابطه بانکداری و کسی مثل پائولو فریره میگه این رابطه بندگیست، رابطه ارباب رعیتیست در نظام آموزش. و در دنیا 100 ساله که دیگه این نظام آموزشی منقرض شده و وجود نداره. ادوکیشن دوم یا آموزش دوم پارتیسیپیتری یا مشارکتیه، یعنی این که من و شما هر کدوممون مقاله رو میخونیم، مثلا همین آقای دکتر شجاعی فلی من نشسته، من این مثال ایشون رو میزنم، ایشون باید یادشون باشه که ما مثلا همین بحث روشنگری چیست رو توی کتاب کلاس خوندیم و امیدوار بودیم که همه دانشجوها فعال باشن که نبودن و بعضی ها بودن، و روی این متن میایم صحبت میکنیم. بین من معلم و کسی که دانشجوست در این حوزه دیگه هیچ تفاوت و هیچ تمایزی وجود نداره، ما یک متن رو خوندیم، میخوایم راجع به اون متن صحبت کنیم. بنابراین این که من در جای دیگری سواد دارم اینجا به کار من نمیاد، و این باعث میشه که پرتو افکنی بشه بر متن و متن مفاصلش باز بشه و خونده بشه. حالا با این چهار فیلسوف تاثیرگذار قرن بیستم، یعنی هابرماس، رورتی، دریدا و فوکو، ما وارد یک فازی میشیم که بهش میگیم فاز رهایی بخشی در امر آموزش. یعنی فقط کافی نیست که شما مشارکت بکنین و متن رو فهم بکنین، باید ببینین که برای چی اصلا میخواین متن رو فهم بکنین، و هر متنی رو هم دلیل نداره فهم بکنین، باید متونی رو فهم بکنین که به درد گره‌گشایی از مسائل زمانتون بخوره. من نمیخوام تقلیل گرایانه عمل بکنم که معرفت رو پرگماتیستی بکنم یا کرد گرایانش بکنم، ولی میخوام بگم که جهت باید پرتو افکنی بر مسائل مبتلابه ملی باشه، و میخوام ادعا بکنم که هیچ فیلسوف غیر از این کاری نکرده. یعنی فیلسوف همواره پاسخ گفته به مسائل زمانی خودش و کاری غیر از این نکرده. شما هایدگر رو نگاه بکنید، کاری غیر از این نکرده. تشخیصش این بوده که بحران ها اینه و خواسته با صورت بندی فلسفه هستی مسائل رو حل کنه. خب بنابراین در چیزی که از هابرماس به نظر من میشه به عنوان میراث بشری آموخ، به عنوان یک الگو، توجه به مسائل مبتلابی ملی و بشری و روز، و همچنین این تفکیک علایق شناختی، که هم ما البته خود این بس خیلی بس هیجان انگیزیه، به خاطر اینکه ما دانشجویان علوم انسانی رو هم تا یک حدی روی این تن میکنه و تقویت میکنه در مقابل علوم دیگه، و میتونیم استدلال بکنیم که ما هم به درد میخوریم. اما در چیزی که از هابرماس نباید آموخت، من یک شرح درسی دیدم اون سالایی که کانادا بودم در دوره ارشد، من دوره ارشدم البته تورنتو بودم، فقط لیسانس هم اینجا بودم، که شرح درس اینجوری شروع می شد که امید بسیاری از مردم جهان به کسانی است که نمی آموزند، که نمی آموزند که مثلا جهان در سرمایه‌داری متوقف شده است، نمی آموزند که دیگر امیدی نیست. حالا چیزی که ما نباید بیاموزیم از هابرماس به نظر من دو تا نکته است، یعنی فقط دو تا نکته می کنم تاکید بکنم. یکی اروپا محوری پنهان هابرماس، یعنی این یوروسنتریزم یا اروپا محوری در تقریبا همه فلسفه های غربی یه جوری هست، بعضی هاش خیلی صراحت داره اذیت کننده است، مثلا در خطابه های وین هوسر، اون خطبه های سگانه، اصلا میاد تمدن های فکری بشر رو به دو قسمت دوگما و اپیستمه تقسیم میکنه و میگه اپیستمه متعلق به اروپا، انگلیس، آمریکا، منهای سرخپوستان، یعنی حتی خود سرخپوستان آمریکا رو هم اکسکلود میکنه، خارج میکنه و برکنار میکنه. و این تمدن‌های اپیستمه فقط در غرب هم تمدن‌های، یعنی معارفی که دوگماتیک هستن یا رویکردهای دوگماتیک در شرق. یا وقتی هایدگر به مسئله سوژه میپردازه، میگه خود سوژه و معضلات فلسفه مدرن رو غرب ایجاد کرده و خود غرب هم هست که فقط میتونه از این بحران، از طریق فلسفه غرب هست که میشه از این بحران خارج شد، نه رجوع به فرهنگ های چینی، کنفوسیوسی، هندی اسمی برای که این فرهنگ هایی که از فلسفه های مدرن عقب‌تر و پایین‌تر. بنابراین ما این اروپا محوری رو در اکثر این فیلسوفان میبینیم. خب بعضی خب نجات پرستانه است که فیلسوفانی که من گفتم کمتر اونجوریه، ولی بعضی ها به این معناست که به هر حال فرهنگ اروپایی قوی‌تره، بهتره، سروره، یک به صورت نهفته. وقتی ما میگیم اروپا محوری، مثلا کسی مثل والشتاین میگه که اصلا کل علوم اجتماعی در پنج حوزه اروپا محوره. یکی این که در تاریخ نگاریش، در سنت تاریخ نگاری این علوم اجتماعی اروپا محوره، در ادعای همه شمول گرایانه بودنش اروپا محوره، در فرضیاتش درباره تمدن غربی اروپا محوره، در شرق شناسیش اروپا محوره، یعنی خود این که شرق رو موضوع مطالعه بکنه اروپا محوره، و در تلاش برای تحمیل کردن نظریه پیشرفتم اروپا محوره. اگه ما این پنج ویژگی رو، یعنی در تاریخ نگاری، در همه شمول گرایی، در فرضیات درباره تمدن و در شرق شناسی و در به اصطلاح تلاش برای تحمیل کردن نظریه پیشرفت، اینها رو بگیم که به اصطلاح اروپا محوری در این حوزه هاست، پرسش اینه که آیا واقعا آبرماس اروپا محوری داره یا نداره؟ در نوشته های هابرماس یک تنشی بین این که مدرنیته مشخصا یک امر غربی است یا این که میتونه همه شمول باشه یا انسانی باشه وجود داره، که شارحین میگن که the logic of inclusive exclusion، یعنی یک دربرگیرنده ای که در آن واحد شما رو خارج میکنه، به کناری مینهه. من حقیقتش خودم موقعی که وارد بحث آبرماس شدم از غیرت شرقی بود و اون این که آبرماس در کتاب تئوری کنش ارتباطی، ما موقعی که میخوندیم میگفت که من از همه شمولی دفاع میکنم که مبتنی بر اکسیدنت رشنالیتی، یعنی عقلانیت غربی باشه، و این برای ما برخورنده بود، حالا بی‌دلیل، شاید هم همین باشه، ولی ما نمیتونستیم بپذیریم. من نقطه ورود من به هابرماس اصلا از همین جا شروع شد که اولا بشناسم و ببینم دقیق‌تر چی میگه، و در اونجا میگه ما صراحتاً ادعای همه شمولی را با فهم غربی من از جهان پیوند میزنیم، یعنی جهان شمولی یا همه شمولی بر پایه عقلانیت غربی باید صورت بگیره. یا در موارد دیگه میگه خود موقعی که به اتحادیه اروپا میپردازه میگه اتحادیه اروپا صلاحیت و شایستگی بیشتری برای تکمیل و تعمیق ارزش‌های عدالت و همبستگی در متن منظومه پسامدی رو داراست. یا در موارد دیگه علارغم این که مثلا برای فرهنگ ها چیز قائل هست، در مثلا کتاب بحران مشروعیت میگه ما باید کرامت انسان اروپایی قدیم رو مثلا حفظ بکنیم یا فراخوان میده به سوی بازگشتش، و ایمان قوی به اصول مدرنیته اروپایی کهن، و یا مثلا تأکید میکنه که عقلانیت غربی همه مشکلات را خارج از خودش ایجاد کرده است، امروز بس تغییر نکرده است، ولی باز هم خود این اروپاست که میتونه بر این مشکلات غلبه بکنه. خودش هم در یک گفتگوی میگه که دوستان چپ منو به اروپا محوری متهم میکنن. یه جوری جواب میده که خارج از، یعنی خیلی غیر منصفانه نیست این، ولی میخواد توجیه بکنه، دلیل بیاره که چرا این محوریت اروپا در اندیشه‌اش بالاست. نکته دیگه ای هم که من بسن بکنم تموم شده ببخشیم الان جمعش میکنم، دو تا نکته من گفتم که ما باید از هابرماس نیاموزیم. یکی همین محوریت اروپاست، علارغم این که ممکنه ما در واقعیت بدونیم که اروپا در حوزه فلسفی، در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی پیشرفته تر، ولی یه موقعی هست که شما این پیشرفته تر بودن رو به این عنوان میپذیرین که به تعبیر جوونا میرین زیر بلیط و به قول آقای شایگان وارد تعطیلات تاریخ میشین. یه موقعی هم هست که ذخایر فرهنگی خودتون رو به حرف زدن وادار میکنین و مشارکت میکنین در ساختن جهانی بهتر و انسانی تر. و نکته دومی که به نظر من از هابرماس نباید آموخت این ادعای همه شمولیه. من چون وقت گذشته وارد زیاد واردش نمیشم، ولی در این هیچ تردیدی وجود نداره، یعنی هیچ تردیدی وجود نداره که هابرماس میخواد به تعبیری عقلانیت غربی یا مدرنیته غربی یا پروژه روشنگری که ناتمام هست یک پیام انسانی برای همه بشریت داره، و این با اعتراضات خیلی جدی مواجه شده. یعنی به جای روشنگری از سینگولار ترم یا به مثابه یک امر تک صدا یا منفرد، مالتیپل مدرنیتیز مطرح شده، یعنی مدرنیته های متنوع. در خود غرب هم مدرنیته فرانسوی و مدرنیته آلمانی با هم یکی نیستن، حداقل در نوع مواجههشون با دین. این ادعای همه شمولی به نظر من بسیار خطرناکه و بسیار صرف نظر از این که من باید خیلی با احتیاط در مورد هابرماس صحبت بکنم، چون متفکر و فیلسوف بزرگیه و ما نمیتونیم متهمش بکنیم که این چیزایی رو که ما الان داریم میگیم اون متوجهش نیست. به شدت متوجهشه، به شدت بهش ارجاع میده، ولی در این حال نمیتونه خارج بشه. یعنی من با شارحین مختلفی از در هابرماس در اون بر و این بر صحبت کردم، همه تقریبا اتفاق نظر دارن که اروپا محوری و ادعای همه شمولی، حتی اگه هابرماس نخواد این رو صراحتا اعلام بکنه، به اونجا کشیده میشه در اندیشه هابرماس. یعنی باید با احتیاط بگیم که به اونجا کشیده میشه. این ادعای همه شمولی مشکل عمده‌ای که داره اینه که فرهنگ‌های دیگه برکنار میمونن از تمدن سازی، یعنی مصرف کننده یک سری فرآورده‌هایی میشن که پیشاپیش در تمدن غربی ایجاد شده و هیچ نوع مشارکتی نمیتونن بکنن و اصولا هیچ نوع گفتگویی نمیتونه صورت بگیره. من هزار بار این خاطره رو گفتم، اینجا هم میگم چون به من برخورده و امیدوارم به شما هم بر بخوره. در همین گفتگوی تمدن‌هایی که سالهای پیش در اصفهان برگزار شد، که اون زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و آقای رامین جهانبگلو هم این کنفرانس رو ترتیب داده بود، اساتید مختلفی از کشورهای مختلف اومده بودن، از جمله استاد من میسکل و استاد دیگرمون دالمایر که یکی از کانادا و یکی از آمریکا اومده. در روز آخر من ازشون پرسیدم که این گفتگوی تمدن‌ها، این گفتگویی که در اصفهان بود بعدش هم در موزه فرش تهران بود چطور بود، نتیجهش چی بود؟ به من گفتن که واقعیتش اینه که گفتگویی صورت نگرفت و ما نیومدیم از غرب، از اون ور عالم، که از زبان شما بشنویم که هگل چه میگوید، کانت چه میگوید، دکارت چه میگوید. این رو شاگردای ما بهتر از استادای شما بلدن بگن. ما اومدیم ببینیم شما چی میگید و شما هیچی نگفتید. تنها کسی که نکته‌ای داشت و حرف میزد محمود دولت‌آبادی بود که یک مقاله ارائه داد به اسم انسان سوم که ما میتونستیم باش وارد گفتگو بشیم. بنابراین گفتگو زمانی صورت میگیره که نظام غربی یک لیبرالیسمی رو به عنوان ناظم ملت و دولت تعیین کرده، شما بهش معترضید. خب بیاین آلترناتیوتون رو بگین تا وارد گفتگو بشین. بگین آقا من میگم بر اساس فرهنگ شرقی، ایرانی، اسلامی این نوع اداره کردن بهتره. خب اون موقع دیالوگی صورت میگه. ولی با فوش و بد و بیرا گفتن به قول آقای اوباما بس موقع حرفه فلسفی میزد. میگه ما میدونیم ایرانی ها چی نمیخوان چون به اندازه کافی شنیدیم. الان وقت اونه که بدون به ما بگن چی میخوان که ما بتونیم باز وارد گفتگو بشیم. بنابراین میخوام بگم وقتی ما بپذیریم فرآورده‌ای به اسم مدرنیته غربی که یک ادعای همه شمولی داره و ما هم باید اون رو اقتباس بکنیم و بر اساس اون پیش بریم، وارد تعطیلات تاریخ میشیم و این باز هم یک نوع بردگی یک هابرماس در همون فیوچر آف هیومن نیچر میگه به یه شکل دیگه تفاوت معناداری نمیکنه. ببخشید سرتون رو به درد آوردم. خسته نباشید.
بسیار خوب، سپاسگزارم از استاد محترم جناب آقای دکتر مصباحیان. آقای دکتر بنده حقیقتا استفاده کردم و فکر میکنم که دوستانی هم که در اینجا حضور دارن با بنده، یعنی امیدوارم هم داستان باشم در این حسی که آموختیم و البته سوالات زیادی هم به ذهن ما آمد و طبیعی این بحث هم همینه و پرونده این مباحث هیچ وقت بسته نیست. فقط بنده کمتر صحبت میکنم، هرچند یادداشت زیاد برداشتم چون به آقای دکتر دسترسی بیشتری دارم، بنابراین فرصت‌های دیگه خدمتشون سوالاتم رو طرح میکنم و دوست دارم که دوستان عزیز طرح بحث بفرمایند. ما آهسته آهسته باید تمرین کنیم برای بیشتر شنیدن، یعنی این فرهنگ ایرانی ما امروز شاید نیاز داره به این که بیشتر یک گشودگی باشه برای شنیدن حرف دیگری. فقط به یک نکته اشاره میکنم که فرمودند هابرماس زندگی خودش ترجمان فلسفهش بود و اینا اینطور نبود که در آکادمی فلسفه بگه و در زندگیش به گونه دیگه رفتار کنه. در مورد همه فلاسفه اصیل تاریخ این صادقه. در مورد ارسطو که از او به عنوان معلم اول تعبیر کردند آمده که وقتی که داشت یکی از رساله‌هاش در باب تفسیرم هست که در باب هرمنوتیک و در باب تفسیر می نوشت، میگن که ارسطو موقعی که این کتاب را می نوشت با این جوهر مرسوم نمی نوشت، جوهری که ما در مثلا دوات و قلم دانینا، بلکه قلم را ارسطو می زد به جوهر جانش و می نوشت و در واقع اون چیزی که در کتاب‌های این فیلسوفان آمده بیان مفهومی تجارب زیستشون هست و جدی هستن. در اون در کفرشون جدی ان، در ایمانشون جدی ان، در روشنگریشون جدی ان، در ضد روشنگریشون جدی ان و صمیمانه و صادقانه فکر میکنن. من فکر میکنم همین رو اگر ما امروز توی فرهنگمون بیاموزیم که اگر مؤمن هستیم مؤمن اوریجینال باشیم، اگر کافر هستیم کافر اوریجینال باشیم، یعنی هم به مبادیش ملتزم باشیم و هم در واقع به ادب و اخلاقش، اون وقت هم میدان بحث روشن‌تر میشه، هم صداقت‌های یک دستی میشه و حتی فکر می‌کنم تو تعاملاتم من خودم در بین دوستانم مؤمنان واقعی میبینم که چقدر خوبه باشون زندگی کردن. از اون طرف دوستانی که در باب باورهای ایمانی تردید دارن ولی تردید اوریجینال دارن و اونا هم چقدر زندگیه صمیمی دارن و اصیل دارن، ولی یه بخش قابل اعتنایی از دوستانم نه در ایمانشون جدی هستن و نه در نقد ایمانشون. شاید این فلسفه بتونه و این نوع نگاه به ما کمک کنه که یه مقداری اصیل تر زندگی کنیم. خب در خدمت دوستان هستیم به ترتیب که دستا میره بالا، من وقت میدم و استفاده میکنم چون شک دارم کدوم یکی از دو بزرگوار از بله بفرمایید خط اگر میکروفون رو دوستان بیارن که در واقع بله همکارمون یه لحظه اجازه بدید میکروفون رو بگیرید همینجا هستن خانم ببخشید. فقط من یه خواهشی دارم، شما بزرگ منم هستید از همه دوستان، خیلی کوتاه و واضح فرمایشتون رو بفرمایید.
کوتاه، بنده خانزاده هستم، استاد بازنشستگی روانشناسی شناختی دانشگاه تهران.
خیلی خوش آمد.
عرض میشود دو تا سوال هست، حالا هر چی شد جناب استاد محترم صلاح میدونن. یکی این که یه جایی سوژه و ابژه یکی میشه، در واقع ما بهترین شناخت را این میدونیم که طبیعت یا واقعیت رو بیاریم تو ذهن و بعد اون قسمت ذهن اون را بتونه، یا به قول نوروساینس اگر بخوایم چیز بکنیم، بعد از این که واقعیات آمد در ذهن و ابژه شد، اون وقت سوژه باز خود اون شخصه. یعنی در اینجا ما مثل که با یه نفر سر و کار داریم ولی در دو موضع، که البته حالا بحثش در نوروساینس خیلی مفصله که کجا چیز میشه دو بله. یکی دیگه هم سوال دوم هم اینه که اون چرا که ایشون میگه همه شمولی یا جهان شمولی با اون چی که قبلا میگه زیر سلطه نرید، خب این خود این یه نوع سلطه میشه دیگه، همه شمولی به اصطلاح یه چیزی میشه، یه حوزه‌ای میشه که در واقع اون به اصطلاح سلطه باشه بر فرد و فرد اون را به کار ببره. و از طرف دیگه این که زیر بار هیچ سلطه‌ای نرید به ناکجا آباد میره، نمیشه که. من همینجوری به اصطلاح، درسته که حالا میگه چون که یک رنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد، حالا این به جای خود، ولی در واقع در اینجا ما با یه وضعیتی روبرو میشیم که تناقض داره، سلطه نپذیرید ولی همه شمول باشید. خب خود همه شمول چیز میشه و به اصطلاح به این صورت میاد.
خیلی ممنونم، ضمن این که خیلی خوشبختم که امروز در جلسه ما حضور دارید. خب دوستمون که اونجا نشستن معرفی هم بفرمایید. ممنون میشم.
با تشکر. سوال منم در راستای سوال خود استاد هستش. این که شما گفتی ذهن بنیادی، خب ما تو روانشناختی یه کانیتیو بیهیویر تریتمنت داریم، یه اسی داریم، سلف کانشس است. آیا منظورتون اون بوده یا این که ما یه فول ماینس هم داریم؟ استاد مستحضر هستن ذهن آگاهی.
اصطلاح اول چی فرمودید؟ قبل از سلف کانشسنس.
اون سی بی تی هستش، کانیتیو بیهیویر تریتمنت، شناخت رفتار درمانی. حالا این که شما گفتید ذهن بنیادی، با اینا ربطی داره یا اصلا ربطی نداره؟ متشکرم.
خیلی ممنونم. بله اگه میکروفون رو همین جوری دست به دست کنید که این دوستمونم. بله ببخشید، بفرمایید. معرفی هم شما معرفی فرمودید خودتون. حالا بسیار بفرمایید، معرفی هم بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم خیلی استفاده کردم، خیلی حیف شد که دیر رسیدم به جلسه. من موسوی هستم، کارم مطالعه مغز فرهنگیه، ولی خب هابرماس از جهات متعددی برام جالبه و کنار همه کتابایی که تو کتابخونه هست یه طبقه هابرماسه و شرحایی که براش نوشتن. من دو تا نکته رو می‌خواستم، دو تا سوالو مربوط به این دو تا نقدی که فرمودید داشتم. و یه مسئله هم این که خود تئوری کنش ارتباطی به نظر میاد که توی اصلا برقراری کنش ارتباطی توی جامعه ما یه سری پیشفرض هایی باید براش قائل بشیم. دوست داشتم بدونم که نگاه های دکتر چی هست که این پیشفرض ها رو چی در نظر میگیرن، چون با این وضعیت فعلی که داریم و حالا سوژه ایرانی اگه به تعبیر فلسفه قاره‌ای بگیم، اصلا شاید امکان برقراری کنش ارتباطی نداره در یه شرایط انضمامی، حوالت تاریخی داره به قول هایدگر که الان اصلا نمیتونه، یعنی یه جور امتناع برقراری کنه ارتباطی. حالا اگه شرایط هم بفهم، دو تا نکته دیگه هم، دو سال دیگه هم، یعنی در واقع یکی مربوط به همین دو تا نقدی که فرمودید، یکی مربوط به اروپا محوری که فرمودید، این دفاع میکنه هابرماس از این ایده؟ من ندیدم چیزایی که من خوندم، ولی سوالم این بود که داره دفاع میکنه از این یا داره ترجیح میده؟ یه مناظره اخیراً اسلاوی ژیژک با جردن پترسون داشتن تا به اون دیبیت آف سنتری خیلی سر صدا کرد که چیز بود. پترسون میگفت که من از کپیتالیسم دفاع نمیکنم، دارم این کامپریزن تو مارکسیزم ازش دفاع میکنم. یعنی و میگفت it's not the same thing، اینا دیگه یکی نیست که. وقتی نمیخواستم اینم اروپا محوری از این جهت، چون ما تو بحث که مثلا ما خودمونم شروع کنیم به نظریه پردازی علم بومی وقتی صحبت میشه، معمولا همه میگن که، یه کسایی که از این دفاع میکنن از این ایده میگن که خب این باید یه جای جهان محقق شده باشه دیگه، مثلا یه فرم حکومتی ما پیشنهاد میکنیم، میگه خب این یه جای جهان باید محقق شده باشه که ما اینو الگو کنیم. یعنی حتی نگاه بدیل ایندوجنسیسش که نگاه بومی که اومدن بشن بدیل مدرنیته غربی، اینا از یه تحققی صحبت میکنن. و نکته آخر هم راجب اون همه شمولی که فرمودید، یکی این که آیا اصلا خود این ایده ای که ما هر امر جهان شمولی بزنیم، آیا این ایده قابل دفاعه؟ بیسیک ترین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که اگه ما بگیم که هیچ چیز جهان شمولی نیست، خودمون داریم وارد منطق جهان شمولیت میشیم، داریم از این منطق یونیورسالیتی صحبت میکنیم. خود هابرماس این خیلی خوب صورتمندی که بهش میگه پرفورمال کانترادیکشن، در نقد آدورنو اینا میگه که دوچار این میشیم. و اینکه اگه ما این رو اون مالتیپل مدرنیتی که فرمودید، در واقع ما مقام دیسکریپشن رو از مقام پرسکریپشن جدا کنیم، هابرماس همه شمولیتی که در اون اینکامپلیت پروژکت در مورد مدرنیتی میگه، اونجا در واقع اگه ما تو دیسکریپشن بیایم، کاملا پذیرفته شده است که لالومیغ با افکلگرون با انلایتمنت کاملا متفاوته. ولی وقتی میریم در مقام پرسکریپشن، آیا اینجا هم باید همون منطقه بیم؟ مثلا ما بیایم مدرنیتی که هند یا چین که اون فاجعه در سطح فرهنگی درست پیشرفت اقتصادی داشت، اون فاجعه که در سطح فرهنگی چیده اونو در، یعنی انگار اون چی میگه صلاحیت بیشتری اتحادیه اروپا داره برای ترویج عدالت، اینو یه نکته راجع به همونشونه، فقط اگه ما اونم بزنیم بعد ایده حقوق بشر هم باید بزنیم. یعنی باید بگیم بعضی انسان ها کریم هند، بعضی انسان ها کریم نیستن، یعنی اونم اونجا میخوره. اگه چیز خیلی مجرد
کرامت دارن در واقع. من حقیقتا خوشحال میشم از سطح سوالاتی که مطرح میشه، آدم خستگیش در میده. خب نکته دیگه از دوستان؟ خب آقای دکتر مصباحیان خدمت شما هستیم. فقط در مورد کتاب بگم، چون واقعا کتاب ارزشمندیه، من از آقای دکتر مصباحیان خواهش میکنم که به ما اجازه بدن، چون چند تا از اساتیدم دارن کتاب میخونن، ما یه جلسه مستقلی انشالله اون طرف سال خواست کتاب داشته باشیم، چون حیفه که تو این چند دقیقه باقی مونده ما کتاب را بهش بپردازیم. خود بنده خوندم، یه سوالات دانشجویی هم حدود 7-8 تا سوال خیلی خام اولیه، نه مثل سوالات دوستان پخته دارم، و انشالله خانم اکرمی هم کمک کنن که اون طرف سال به شرط حیات من اساتید دیگه مثل آقای دکتر نوذری که تو این حوزه کار کردن، و مثل اگه بتونیم آقای دکتر عبازری، دوستانی که اشراف دارن، آقای دکتر معینی علمداری، اینا رو دعوت کنیم و کتاب یه مقداری چکشکاری و نقد و بررسی بشه. آقای دکتر خدمت شما هست.
منم خیلی واقعا تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم و پرسش های بنیاد برشکن است. من بحثی که استاد آقای دکتر خانزاده مطرح کردن جنابادی تقریبا یک بحث بود، علارغم تفاوتی که وجود داره. یک پروفسوری هست به اسم دسوسا که یک مقاله‌ای داره به اسم 12 meanings of subjectivity، یعنی 12 معنی subjectivity فقط در فلسفه. حالا این اگه بره تو حوزه های دیگه صدها معنی خواهد شد. دسوسا اسم کوچیکش شرم نیست، ولی استاد دانشگاه تورنتوس توی حوزه فلسفه دین و فلسفه سکس. و اینم خیلی جالبه که متخصص فلسفه دین و فلسفه سکس هم زبان که 12 معنای سوژه است. ما وقتی از سوژه صحبت میکنیم یعنی این نقطه ورود طبیعتاً هر بحثی باید این باشه که سوژه رو چه معنی داره بکار میبره. ما وقتی وارد بحث فلسفی میشیم در مورد سوژه یعنی دقیقاً به معنای سابجکتیویتی و بنیاد قرار گرفتن ذهن آدمی در تفسیر عالم آدم و این که من کتاب هستی رو به گونه‌ای بنویسم که با خود هستی برابر باشه. یعنی ادعا اینه که به تعبیری که شما به کار بردین، تعبیر دقیقی که به کار بردین، که سوژه با ابژه یکی بشه، یعنی ابژه حداقل در ذهن من حاضر بشه. این ادعای هگلیه. ادعای هگلی اینه که من میتوانم، یعنی حداقل در این جهت باید درکت بکنم که فلسفه ای ارائه بدم که درش آگاهی از هستی مساوی باشد با خود هستی. این در فلسفه های پسامدرن به کلی زیرآویز زده شده، یعنی در کل سنت فلسفه مدرن، مثلا در دریدا ما کانسپت مفهومی داریم به اسم دیفرانس، بله، پسا ساختارگرا، و دیفرانس به معنای تفاوته و در فارسی با تا ترجمه شده نه با ته، و معنیش اینه که دو تا معنی داره این تفاوت یا دیفرانس. یکیش اینه که اگر من، یعنی همواره بین درک یا تلقی من از هستی با خود هستی تفاوت وجود داره، هیچ وقت اینا نمیتونه روی هم بیاد، هیچ وقت، و ما باید از این توهم در بیایم. و اگر من دچار این توهم شدم که تلقی من از هستی با خود هستی برابره، اون موقع باید اون رو به تعویق بندازم و این معنای دوم دیفرانسه، یعنی به تعویق انداختن این توهم که فرصت بهش بدم که پی ببره که توهمی بیش نیست. بنابراین وقتی ما میگیم سابجکتیویتی یعنی این ادعای کلی. برای این ادعای کلی اتفاقا در روانشناسی، در حالا روانکاوی، ما یک ناقد بسیار بزرگی داریم بر خود این فلسفه سوژه هگلی یا دکارتی یا کلن فلسفه های سوژه، و اون فرویده. یعنی پول ریکور یک کتابی داره به اسم فروید و فلسفه، یه قسمتی از اون یک مطلبی تحت عنوان The Three Great Masters of Suspicion، سه آموزگار بزرگ شبهه. در اون سه آموزگار بزرگ شبهه فروید و نیچه و مارکس معرفی میشن. اینها کسانی هستن که با فلسفه سوژه، با سابجکتیویتی دکارتی، هگلی، کانتی در افتادن. یعنی وقتی مارکس میاد میگه به جای اینکه مثلا میگه برخلاف فلسفه آلمان که از آسمان به زمین فرود میآید، ما از زمین به آسمان فرا می رویم، یعنی میخواد بگه که ریشه های شناخت رو در امور عینی وجود داره، بنابراین در سر نیست. یا وقتی غرایز به اصطلاح نیچه‌ای مطرح میشه، یا ضمیر ناخودآگاه فروید وقتی مطرح میشه، دقیقاً در مقابل آگاهی دکارتی است. یعنی برخلاف دکارت که آگاهی تعیین کننده همه چیزه، ما میبینیم در فروید این ناخودآگاهی است که تعیین کننده است و نقش داره. بنابراین ما وقتی میگیم سوژه یا سابجکتیویتی یا بنیاد قرار گرفتن ذهن، ادعا اینه که تلقی من از هستی مساوی خود هستی است. حالا باید ببینیم اشکالات این چیه. از این آموزگاران بزرگ شبهه نقد به این سوژه هگلی شروع میشه و تا همین الان ادامه داره که در سنت پدیدارشناسی ما این نزدیکی سوژه به ابژه رو به یه شکلی میبینیم که من نمیخوام وارد شم، به این معنا که ما در تاریخ فلسفه دو تا گرایش بیشتر نداشتیم. یکی فلسفه های ابژه که تا قبل از دکارت، یعنی این که موضوع فلسفه جهان بیرون بوده، و از دکارت به این سو موضوع فلسفه خود سوژه است، یعنی خود فاعل شناس است. در پدیدارشناسی میخواد سوژه و ابژه به هم نزدیک بشه، یعنی به ابژه مجال داده بشه که از جانب خودش سخن بگه، و سوژه هم خودش رو در حالت تعلیق در بیاره و خودش رو اوریان بکنه. اوریانی اوبژه با اوریانی سوژه منجر به تأسیس یا تقویم شناخت و معرفت بشه. امیدوارم تونسته باشم به توضیح داده شد. بله خواهش می‌کنم. اما در مورد آقای موسوی بحثی بسیار مهمی رو مطرح فرمودن، من از اون جاهای تحریک‌آمیز شروع کنم، حقوق بشر. بله من به شدت مخالف ادعای همه‌شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیارم متاسفم که این رو در جایی مثل ایران میگم، چون افرادی که از این افسو استفاده کنن زیاد. ولی در این حال من همیشه تردید داشتم، یعنی همیشه، یعنی همین حرفی که آبرماس میزنه که روشن فکر متحد کسیه که بدون ادب شلیک نمی کنه، گفتم ما کسانی که در ایران هستن وضع بسیار دشوارتری دارن. یعنی کسی که در غرب خیلی راحت علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر حرف بزنه هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی در اینجا شما اگه حرف بزنین همسو میشین با کسانی ناقضین حقوق بشر و باید مراقب باشین که دارین مترقی تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر حرف میزنین و این رو باید نشون بدین. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر به هیچ وجه جهانی نیست، یعنی از نظر تاریخی جهانی نیست، به خاطر اینکه همه جهان درش مشارکت نداشت و دوما اصلا برای حقوق بشر ایجاد نشده، برای جلوگیری از ایجاد جنگ جهانی سوم ایجاد شده. سوما تنظیم کنندگان اعلامیه کسانی هستن که کمترین صلاحیتی برای تبیین حقوق بشر ندارن. اینا دولت مردانی هستن، سیاست پیشگانی که یک سری اصولی رو ردیف کردن. نهایت این که مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر مبانی فلسفه فردگرایانه مبتنی بر حقوق سیاسی بشر فقط و نه حقوق اجتماعی بشر. یعنی اگه مثل دولت شوروی یا چین نبود، حق کار 8 ساعت کار هم در زمایم اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی اومد. حالا مسئله این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر اولا زمینه های فرهنگیش فقط فرهنگ غربی، اون هم یک روایتی از این فرهنگ بوده و فرهنگ های دیگه کمترین دخالتی درش نداشت. از نظر تاریخی هم که کشورها درش حضور نداشتن. این اعلامیه نمیتونه همه شمول باشه یا جهان شمول باشه. حالا تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که ما تمام اصول مترقی که در این اعلامیه هست رو هم کنار بذاریم؟ نه. یک راه هوشمندانه ای وجود داره به اسم یونیورسالیزیشن فرام بلو، جهان شمولی یا همه شمولی از پایین. همه شمولی از پایین که طرحش توسط متفکر تونسی النعیم داده شده که بسیار هوشمندانه است به نظر من، یعنی این که ما باید اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به بحث بذاریم، به صورت موقتی همین اعلامیه رو برای پاسداشت حقوق بشر به رسمیت بشناسیم، ولی اعلامیه سرتاپا متفاوتی از این اعلامیه که حقوق اساسی بشر درش تأمین بشه و تعمیق پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه، باید تبدیل بشه با مشارکت کشورهای دیگه. وقتی ما بنابراین در مقابل ادعای همه شمولی حرف میزنیم، منظور در واقع حمایت از همه شمولی راستینه. همه شمولی راستین چی میگه؟ یعنی اینو میگه که تمام کشورها، ملتها و فرهنگها باید یه خونه تکونی اساسی بکنن و بیان بسط مشارکت بکنن، مصرف کننده نباشن. و در این صورته که فقط همه شمولی صورت میگه. در حوزه حقوق بشر اینه، در حوزه فلسفه اینه، در هر حوزه‌ای که شما بگین ما الان این دوتا مفهوم رو داریم، یونیورسالیزیشن فرام اباب یعنی از بالا که از مراکز قدرت توسط سیاست مداران برای اهداف سیاسی مشخص مثل جلوگیری از جنگ، و یونیورسالیزیشن فرام بلو یعنی مشارکت اهل اندیشه کشورهای مختلف که بیان بشینن اینجا بگن آقا مثلا وقتی شما راجع به سخت جنین چی میگید؟ و تمام فرهنگا دخالت بکنن و بحث مصطفی به قول علما صورت بگیره و یه صورتبندی از اعلامیه جهانی حقوق بشر داده بشه. وقتی من اعلام جهانی حقوق بشر رو گفتم طبیعتاً تکلیف همه شمولی های دیگه روشنه. من شخصاً مثل استادم میسکل از هر نوع ادعای همه شمولی که توسط یک فرهنگ خاص صورت بگیره بوی مثلا امپراتوری های قدیم ایران، روم و یونان رو استشمام میکنم، یعنی که من هستم که دیکته میکنم که این همه شمولی، حالا در قالب یک سری اصول شریفی مثل حقوق بشر میتونه باشه یا در قالب خود این مبانی روشنگری. مگه ما باش دعوا داریم؟ اومانیسم کی باش دعوا داره؟ عقلانیت پیشتر، چیزی که باش دعوا داریم با عوارضشه و این هم ضرورت داره که دخالت بکنیم. بس من بیشتر ناظر در یک دعوت مشارکت از پایین، نه به اصطلاح تخاصم بی هدف. نکته دیگه ای که شما فرمودین راجع به پیش‌فرض‌های کنش ارتباطی، همونجور که خودتون فرمودین کنش ارتباطی در هابرماس پیش‌فرض‌هایی داره که این پیش‌فرض‌ها در اینجا مفقوده، نه تنها در اینجا مفقوده که در خود اروپا هم مفقوده. یعنی الان موج سوم مکتب فرانکفورت، کسی است رئیس فعلی فرانکفورت اکسل هونر که کتابی نوشته، یعنی کتاب معروف و عمدش The Struggle for Recognition، نزاع یا جدال برای به رسمیت شناخته شدن یا ارضشناسی، که دوستمون آقای علی که اینجا هستن از دپارتمان ایران شناسی دارن روی این و در مقایسه با آل احمد متفکرین ایرانی میخوان کار بکنن میشه. و یک کتاب دیگه به اسم I in the We، من در ما، و در اونجا میخواد نشون بده که تئوری کنش ارتباطی هابرماس زیادی مهربونه و به دیگران خوش آمد میگه بدون اینکه زمینه‌های عینیشو فراهم بکنه. یعنی من برای اینکه اصلا طرف گفتگو قرار بگیرم اول باید بجنگم تا شما منو به رسمیت بشناسی تا بعد بتونم با شما وارد گفتگو بشم. شما به همین دلیله که من معتقدم جنگ تمدن‌های هانتینگتون از گفتگوی تمدن‌های دیگران جدی‌تره، چون گفتگو اصولاً در شرایط جنگ صورت می‌گیره. یعنی شما در وضعیت جنگ قرار می‌گیرید، شما جدی می‌گیرن بعد وارد گفتگو می‌شید. بعد اصلا برشی با شما گفتگو می‌کنه، شما وقتی حضور نداری عددی مسئول نمی‌شین، یعنی اصلا به شمار نمیان، قرش ما رسیم، گفتگو معنی نداره. این آقای هونت می‌خواد نشون بده که برای ورود به عرصه گفتگو نزاع برای به رسمیت شناخته شدن ضرورت داره. یعنی اول باید منازعه ای صورت بگیره برای اینکه من به رسمیت شناخته بشم، برای اینکه طرف گفتگو قرار بگیرم. و در اینجاست که میخواد نظریه کنش ارتباطی هابرماس رو توسعه بده و میگه که یک سری چیزایی رو مفروض گرفته هابرماس که این مفروض بودنش محل اشکال. من سعی کردم مختصر کنم.
خیلی ممنونم. ما واقعش بله، خود بنده که شخصا ده ها موردم داشته باشید میشنم، فقط یه نکته رو عرض کنم که اینجا چشم اگر اجازه بدید کلام من منعقد بشه، چشم دو نکته شما را خدمتون هست. ما چون اینجا جلسه ای هم ساعت 5 ظاهرا برگزار میشه و باید یه مقداری زودتر در حد اینکه بشود دوستان مستقر بشن برای جلسه شون، باید سالن را خدمت دوستان دیگه گروه تاریخ فکر میکنم تقدیم کنیم. دو اینکه یک پذیرایی مختصری هم تدارک دیده شده بعد از جلسه، دوستان حتما از خودشون پذیرایی بفرمان از طرف خانه تدارک دیده شده. سه اینکه نشست بعدی ما انشالله 12 اسفند، یعنی دوشنبه 12 اسفند ساعت 4 بعد از ظهر در سالن حافظ هست، همکف 100 سال آموزش فلسفه در ایران، که حالا اطلاع رسانی میشه. 8 اسفندم کارگاه فلسفه برای کودکان، که البته ویژه پدر مادرها برای کودکانشونه. شما اون دو نکتتون را لطف کنید خیلی کوتاه بفرمایید.
و حالا در توجه خودش که نزدیک 80 سالشه، بعد تدوین کرده که به ادای خودشون متفاوت، یعنی بابایی که در واقع آبماس سالمه ولی ایشون آرتروز داره از اینجا تا خلال شما رو شاید میتواد نتونه بیاد. اما موردی که در مورد حقوق بشر که در جریان باشه دوستان، کسی به اسم استاد فرشید حکیمی که پارسال مشکوک ترور شد، هنوز چیزش مشخص نیست، یک رساله داره به اسم حقوق بشر دوستانه. یه رساله خیلی کوچیکیه که در کنار تاکید بر حقوق فردی در چند پس دیگر در مورد حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی و حقوق سیاسی که در واقع پهن‌تر و توسعه شده در واقع این مدر و بلان یک تز تدریسش میکنه که در واقع در مرد مشروع پارسالش یا خورشن پارسالش مستقل مقتوم و چیز ناشه.
خیلی ممنونم. من از طرف دوستان فقط به این نکته اشاره کنم، استاد دکتر منوچهر آشتیانی که حق بزرگی هم به گردن همه ما اهالی فلسفه فرنگ دارن، ما توفیق داشتیم که در پژوهشگاه علوم انسانی یه مجموعه تحت عنوان نشست‌های بنیادین فرهنگ ایرانی خدمت ایشان بودیم و حقیقتا یادآوری خوبی بود شما فرمودید، تشکر میکنم. و آثار خوبی هم ازشون منتشر شده، هم پژوهشگاه و هم خب شاگرد گادامر بوده و ایرانی شاگرد گادامر بوده و ممنون از یادآوریتون در مورد اون نکته هم که در مورد حقوق بشر کارهای انجام شده حتما دوستان خواهند دید. ما هدفمون فقط از این نشست‌ها بیشتر طرح مسئله و دعوت به یک جور گفتگو هست، چیزی که احساس نیاز میشه در این حال. خب باید اون مبانی و بنیادهای فرهنگی و بومی خودمون رو هم با تجربه که اساس هویتیمون هست پاس بداریم. برای همه شما آرزوی توفیق دارم. فقط از استاد خانزاده خواهش میکنم هدیه خانه اندیشمندان رو به استاد تقدیم کنن و اوضاع تشویق بفرمایید.
Thank you.